سر هم بزمی خورشید ندارم چون مسیح، بگذاری در این سایه دیوار مرا. ابر هرگز نکند دامن دریا خالی، دل کجا می شود از گریه سبکبار مرا؟ دل کجا می شود از گریه سبکبار مرا؟ که ابنای زمان جمله دنی طبعانند، از بها می فکند جوش خریدار مرا. افعی نرم نما دشمن جان است حزین، حذر افزون بود از مردم هموار مرا. دوستان نازنین، اسیری عنوان قطعی است که اکنون از بوی جوی مولیان با هم دیگر خواهیم شنید. آهنگساز جلیل عندلیبی، خواننده علیرضا افتخاری، شاعر عظیم لاهیجی. Thank you.
اسیری. رحمت بر اسیری که از گرد دام زلفت با سر امید باری ناشاد رفت باشد. ای وای بر اسیری، ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دامان نباشد، سیاد رفته باشد. پرشور از حزین امروز کوه و صحرا پرشور از حزین است، امروز مجنون گذشته باشد، فرهاد 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 رفته باشد. ای دوست یا
بار تو کجاست؟ فصل تو کدام و نوبهار تو کجاست؟ چون موج تپیدنم به جایی نرسید، ای بحر محیط غم کنار تو کجاست؟ یاران گرامی و ارجمند، به پایان آمد این دفتر، اما حکایت شعر و موسیقی باقی است. برای من هماره بخند که لبخند تو برای عشق ضرورت است. خدا نگهدارت. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
قدردانی رهبر معظم انقلاب از رشادت و فداکاری یادگاران دفاع مقدس با اعزام هیئت‌هایی به منازل جانبازان.
تشکیل از برگزیدگان 35مین جشنواره بین المللی خوارزمی با حضور رئیس جمهور.
معافیت مشمولان متأهل بالای 30 ساله و دارای دو فرزند و افزایش 10% حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با تصویب مجلس در لایحه بودجه سال آینده.
و ادامه جنگ در اوکراین و افزایش بهای نفت و گاز در بازارهای جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. فرارسیدن میلاد مبارک سید ساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرم‌نیا و محمد رضا حورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
در سالروز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز، هیئت‌هایی از طرف رهبر انقلاب اسلامی با حضور در منازل تعدادی از جانبازان سرفراز از رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان تجلیل کردند. در تهران حجج اسلام آقایان شکری، ابوترابی فرد، تقوی، حاج علی اکبری و اختری در منازل جانبازان حاضر شدند و ضمن کسب اطلاع از زندگی و شرایط آنان از مجاهدت‌های این یادگاران دفاع مقدس و دفاع از حرم قدردانی کردند. آقای قاضی زاده هاشمی رئیس یاد شهید و امور ایثارگران نیز به منزل تعداد جانبازان رفت و با آنان گفتگو کرد. همچنین نمایندگان ولی فقیه در مراکز استانها و ائمه جمعه سراسر کشور به نمایندگی از رهبر انقلاب اسلامی در منازل تعداد جانبازان سراسر کشور حضور یافتند و از این ایثارگران تجلیل کردند.
تجلیل از برگزیدگان 35مین جشنواره بین المللی خوارزمی. رئیس جمهور از برگزیدگان 35مین جشنواره بین المللی خوارزمی و نیز 23مین جشنواره جوان خوارزمی تقدیر کرد. آقای رئیسی از برگزیدگان 35مین جشنواره بین المللی خوارزمی که شامل 9 طرح داخلی و 3 طرح خارجی از دانشمندان کشورهای ایتالیا، فرانسه و جمهوری خلق چین بود، تقدیر کرد.
تقدیر از 9 پژوهشگر برتر داخلی و 3 برگزیده خارجی در 35مین جشنواره بین المللی خوارزمی. وحید سفری فرد، برگزیده بخش پژوهش‌های بنیادی،
رتبه 3 پژوهش‌های بنیادین رو کسب کردم. طرح ما در رابطه با جاذب‌هایی بوده به نام چارچوب‌های فلزعالی.
در این دوره 3 طرح بنیادی، 6 طرح کاربردی، 2 طرح توسعه‌ای و 1 طرح نوآوری برگزیده شدند که طرح تولید دستگاه الکتروشوک قلبی و سامانه بررسی امنیت شبکه تلفن همراه از جمله مهمترین این طرح‌هاست. فاطمه کشاورز، برگزیده بخش نوآوری:
سامانه ما سامانه بومی بوف هستش که کارش ارزیابی امنیتی شبکه‌های موبایل هست.
همچنین فوتوکاتالیست‌های ناهمگون، درمان فشار خون بالا در گذشته، حال و آینده و ژنتیک انسانی بیماری‌های عفونی به ترتیب طرح‌های برگزیده پژوهشگران خارجی از چین، ایتالیا و فرانسه بودند که در این جشنواره برگزیده شدند. محمد علی زلفی گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری:
اگر ما دنبال قدرت هستیم، قدرت از نوع نرم، سخت و هوشمندش، بهترین مسیر برای سرمایه گذاری برای ارتقای قدرت جمهوری اسلامی علم هست.
ریحور هم که مهمان این جشنواره بود، بر اهمیت توسعه پژوهش‌های کاربردی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی تأکید کرد.
باید با دانش و پژوهش دنبال علاج مشکلات بود. پژوهش ها هم باید همراه با پیشنهادات مشخص باشه، باید کاربردی باشد.
دکتر رئیسی همچنین شرکت دانش بنیان را یک سرمایه بزرگ برای کشور دانست.
سرمایه در کشور فقط سرمایه مالی و عددی نیست. امروز شرکت های دانش بنیان در کشور یکی از دارایی‌های بزرگ کشوره. باید شرکت های دانش بنیان کنار شرکت های بزرگ قرار بگیرن.
تقدیر از 8 طرح برگزیده 23 جشنواره جوان خوارزمی در بخش های تخصصی عمران، فناوری های نانو، مکانیک، فناوری های شیمیایی و محیط زیست هم از دیگر بخش این رویداد علمی و فناوری بود. جشنواره بین المللی خوارزمی به عنوان مهمترین رویداد علمی کشور امروز، علاوه بر کشف استعدادها و معرفی طرح های برتر، نقش مهم در تجاری سازی طرح‌های کاربردی در کشور دارد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس دولت را به توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله در تمام حوزه‌های صنعت هسته‌ای مکلف کرد. نمایندگان همچنین در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بانک مرکزی را مکلف کردند مبلغ 200,000 میلیارد ریال از منابع پسنداز و جاری قرض‌الحسنه به بیماران سخت اختصاص دهد. نمایندگان همچنین ضمن موافقت با افزایش 10% حقوق کارکنان دولت، مقرر کردند حقوق آنها از 5,600,000 تومان کمتر نباشد. با تصویب نمایندگان حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری هم 10% افزایش یافت و حداقل حقوق بازنشستگان 5,000,000 تومان تعیین شد.
روز پرکار بهارستان با مصوباتی مهم، از جمله تعیین میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده.
ضریب حقوق گروه‌های مختلف
بر اساس تصمیم نمایندگان، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده 10% تعیین شد، به نحوی که حقوق کسی کمتر از 5,600,000 تومان نباشد. به گفته رئیس کمیسیون تلفیق، این یعنی میزان حداقل حقوق افزایش زیادی داشته.
پایین‌ترین حقوق را 60% افزایش داد، یعنی 3,500,000 کرده 5,600، درست 60% افزایش داد.
همچنین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و لشکری هم 10% افزایش می‌یابد، به نحوی که هیچ بازنشسته‌ای حقوقش کمتر از 5,000,000 تومان نباشد. در این حال مجلس برای پرداخت حقوق‌ها هم سقف گذاشت، به این معنا که دولت مجاز به پرداخت هیچ حقوقی برای مدیران و کارکنان بیشتر از 7 برابر حداقل حقوق نیست. سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت هم برای 30 سال خدمت حداکثر 472 میلیون تومان تعیین شد. همچنین در سال آینده جانبازان و آزادگان مؤثر فاقد شغل و درآمد هم ماهیانه 5,600,000 تومان دریافتی خواهند داشت. در مصوباتی دیگر هم مجلسی ها میزان وام ازدواج و تسهیلات فرزند آوری را مشخص کردند، یعنی سال آینده وام قرض‌الحسنه ازدواج زوجهایی که تاریخ ثبت عقدشان بعد از سال 97 باشد، برای هر یک از زوجین 120 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 10 ساله خواهد بود. آقا دامات هایی که کمتر از 25 سال و عروس خانم هایی که کمتر از 23 سال سن دارند هم هر کدام 150 میلیون تومان وام می گیرند. همچنین تسهیلات فرزندآوری برای فرزند اول 20 میلیون تومان، فرزند دوم 40 میلیون تومان، فرزند سوم 60 میلیون تومان و فرزند پنجم به بعد هم 100 میلیون تومان تعیین شد. خانواده هایی هم که بیشتر از 3 فرزند دارند می توانند 200 میلیون تومان وام قرض الحسنه ودیعه خرید یا ساخت مسکن با دوره بازپرداخت 20 ساله دریافت کنند. آقای بانکیپور رئیس کمیسیون ویژه قانون جوانی جمعیت:
خیلی تو قانون جوان جمعیت پیش بینی شده بود، بعد بود چه دیده میشد.
همچنین مجلسی ها مشمولان خدمت سربازی غایب و غیر غایب بالای 30 سال سن که متأهل و دارای 2 فرزند و بیشتر باشند را هم به صورت رایگان از خدمت سربازی معاف کردند. آقای دهنوی نماینده مردم تهران:
در راستای سیاست حمایت از خانواده و فرزند آوری هست که جزء سیاست کلی ابلاغ مقام معظم رهبری هم هست و ما فکر می‌کنیم حتما اثر هم خواهد داشت.
به علاوه حقوق سربازان در سال آینده از 60 تا 90 درصد بسته به تأهل یا تجرد و همچنین منطقه عملیاتیشان افزایش می‌یابد. وکلای مردم اعتباراتی هم در جهت ارائه تسهیلات برای حمایت از بیماران خاص، زندانیان نیازمند، ساخت مسکن محرومان، حمایت از اشتغال، ودیعه مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی اختصاص دادند. به علاوه دولت مکلف به آبرسانی مناطق محروم با اولویت استان سیستان و بلوچستان شد. هفته آینده هم جلسات علنی مجلس صرف رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبات بودجه نمایندگان خواهد شد تا قانون بودجه 1401 از ابتدای سال آینده قابل اجرا باشد. نیرج فرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف 8000 کانتینر کالای بلا تکلیف در یکی از بنادر کشور. آقای محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی گفت متاسفانه اموال و کالاهای ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می شود، اما به علت ناهماهنگی ها و قصورها و تقصیرها طی مدت طولانی در انبارهای گمرکات و بنادر می ماند و یا متروک و فاسد می شود و یا در نتیجه نگهداری طولانی هزینه مضاعف به بار می آورد که به معنای تحمیل خسارت و هدر رفت بیت المال است و دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت المال به این موضوع ورود جدی کرده است. رئیس قوه قضایی در ادامه به وجود بالغ بر 8000 کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره کرد و گفت حدود 4000 از این 8000 کانتینر کالا برای تعیین تکلیف تحویل سازمان اموال تملیکی شده و ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. کاهش دوباره قربانیان کرونا به کمتر از 200 نفر. وزارت بهداشت اعلام کرد کرونا جان 168 هموطن دیگر را گرفت که 33 نفر کمتر از روز یک شنبه است. تعداد مبتلایان روزانه هم 6426 نفر اعلام شده که در مقایسه با مبتلایان روز قبل 840 نفر افزایش یافته است، ضمن اینکه 3572 نفر از مبتلایان هم در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت نظرند. وزارت بهداشت مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا را بیش از 143 میلیون و 232,000 دوز اعلام کرده است.
در 24 ساعت گذشته 1,159,000 نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند. در این مدت 4,122 نفر هم جان خود را در اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادند. با مرگ 744 نفر در روسیه، این کشور بیشترین آمار قربانیان کرونا را در 24 ساعت گذشته از آن خود کرد و کره جنوبی هم با ثبت 244,000 نفر بیشترین آمار مبتلایان در رتبه نخست جای گرفت. در جدول فوتی‌های جهان آمریکا با 984,000 کشته همچنان در رتبه نخست قرار دارد.
دور سوم مذاکرات نمایندگان روسیه و اوکراین در بلاروس آغاز شد. تا کنون خبری از مذاکرات منتشر نشده است، اما نماینده روسیه در گفتگوهای بین مسکو و کیف اوکراین را به جلوگیری از تخلیه غیر نظامیان متهم کرد. ولادیمیر مدینسکی پیش از آغاز دور جدید مذاکرات به تلویزیون دولتی روسیه گفت ملی‌گرایانی که در شهرها موضع گرفتند همچنان غیر نظامیان را در آنجا نگه می‌دارند و از آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. روسیه به صورت یک طرفه در شهرهای کیف، ماریوپول، خارکیف و سومی آتش بس اعلام کرد ببخشید و سومی آتش بس اعلام کرد تا غیر نظامیان بتوانند از این شهرها خارج شوند. سخنگوی کرملین هم یک بار دیگر اعلام کرد هر زمانی که کیف شرایط مسکو را قبول کند بلافاصله جنگ پایان می‌یابد. دیمیتری پسکوف گفت اوکراین باید قانون اساسی خود را تغییر دهد، از درخواست برای پیوستن به هر گونه پیمانی دست بکشد و کریمه را به عنوان بخشی از روسیه به رسمیت بشناسد. در میدان جنگ هم خبرها از ادامه پیشروی نیروهای روس به سمت کیف حکایت دارد. برخی شهرهای کلیدی در شمال اوکراین هم کاملا به محاصره نیروهای روسیه درآمدند. روسیه در دو روز گذشته عملیات زمینی بزرگی را در قلب کیف انجام نداده، اما گلوله باران شدید در چندین شهر اطراف ادامه دارد. منابع آگاه نیز خبر دادند بیش از 100 ماهواره نظامی متعلق به کشورهای ناتو ماموریت دارند اطلاعات تحرکات نیروهای روسی را در اختیار نیروهای اوکراینی قرار دهند. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم اعلام کرد آمریکا و سایر اعضای ناتو تاکنون 17000 موشک ضد تانک و 2000 موشک ضد هوایی استینگر به اوکراین ارسال کردند. این مقام پنتاگون به خبرنگاران گفت از زمان آغاز تهاجم روسیه 14 کشور کمک‌های امنیتی به اوکراین ارسال کردند.
روند روبرشت بهای نفت و گاز در بازارهای جهانی ادامه دارد. ادامه درگیری‌ها در اوکراین موجب شده که رکورد قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی روزانه شکسته شود. بر این اساس بهای نفت خام سبک برنت دریای شمال که از آن به عنوان یکی از مهمترین مراجع قیمت‌گذاری نفت در بازار اروپا استفاده می‌شود به حدود 130 دلار رسید که بالاترین قیمت از سال 2008 است. قیمت گاز طبیعی نیز در بازار اروپا رکوردی تاریخی زد و با 60% افزایش به بیش از 300 یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید. ادامه روند صعودی قیمت نفت و گاز تردیدها درباره تحریم نفت و گاز روسیه را بیشتر کرده است. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد نمیتوان به یک بار نیاز به نفت و گاز روسیه را قطع کرد، زیرا پیدا کردن منابع جایگزین انرژی به مدتی زمان نیاز دارد. صدر اعظم آلمان هم از حذف واردات نفت و گاز روسیه از فهرست تحریم‌ها علیه این کشور خبر داد و تاکید کرد فعلا هیچ راه دیگری برای تضمین امنیت انرژی در اروپا وجود ندارد.
شکست شدن رکورد 14 سالی قیمت جهانی نفت در اوج تنش روسیه و غرب در زمین اوکراین، قیمت جهانی نفت با عبور از 129 دلار در هر بشکه به بالاترین سطح از سال 2008 رسیده. این در حالی است که غرب به ویژه آمریکا هنوز تصمیمی عملی برای تحریم نفتی روسیه نگرفته و در تردیدی بزرگ به سر می‌برد. اگرچه حرف‌های درباره تحریم نفتی روسیه این روزها از سمت پایتخت‌های غربی زیاد زده می‌شود. بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا:
ما هم اکنون با شرکا و متحدان اروپایی خود در تماس هستیم تا به روشی هماهنگ شده درباره تحریم واردات نفت از روسیه عمل کنیم.
هدف آمریکا و اروپا از تحریم نفتی روسیه منزوی کردن مسکو اعلام شده است. کشوری که حدود 5 میلیون بشکه در روز نفت خام و 2 میلیون 800 هزار بشکه در روز فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند و اروپا مشتری نیمی از این حجم از صادرات روسیه است. فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا:
هدف منزوی کردن روسیه و قطع دسترسی پوتین به منابع بالی برای تامین هزینه‌های جنگ است.
این در حالی است که تحلیلگران هشدار دادند با فرض احتمالی تحریم نفتی روسیه قیمت جهانی نفت ممکن است بالا و بالاتر برود. تا آنجا که اسکات شفرید مدیر عامل یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی آمریکا ضمن تاکید بر عدم توانایی آمریکا در جایگزین کردن نفت روسیه هشدار داده، تحریم نفت و گاز روسیه قیمت نفت را تا 200 دلار در هر بشکه بالا می‌برد. در حال حاضر هم بهای بنزین در آمریکا به دلیل مناقشه روسیه و اوکراین اوکراین افزایش یافته است. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال از این نوشته که دولت بایدن به دنبال کاهش تحریم‌های نفتی بر صنعت نفت ونزوئلا است. این اقدام دولت بایدن به عنوان بخش از راهبرد گسترده آمریکا برای تعدیل قیمت نفت است که به علت عملیات نظامی روسیه در اوکراین به شدت افزایش یافته است. پیشنهادهایی که در پایتخت ونزوئلا مورد بحث قرار می‌گیرد تحریم‌ها را برای مدتی محدود کاهش می‌دهد. اما آیا ونزوئلا که سال‌هاست با تحریم‌های سخت واشنگتن مواجه است، در موقعیتی که غرب به ویژه آمریکا گرفتار آن شده، با این خواسته همراهی خواهد کرد؟ فعلا به گزارش خبرگزاری رویترز، گفتگوها در کاراکاس پیشرفتی نداشته و این یعنی قیمت نفت همچنان در روند صعودی باقی خواهد ماند. مرتضی علی مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیران خارجه ایران و روسیه تلفنی درباره مناسبات دو جانبه، روند مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین و تحولات اوکراین گفتگو و تبادل نظر کردند. دو طرف با اشاره به سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، اظهار داشتند که اکنون آژانس در مسیر درست همکاری فنی با ایران قرار دارد و توافق خوبی حاصل شده است. آقای امیر عبداللهیان گفت: ما با جدیت برای رسیدن به توافقی خوب و قوی در وین تلاش می‌کنیم. تاکنون پیشرفت‌های خوبی به دست آمده، اما برخی مسائل هنوز در وین حل و فصل نشده که نیازمند تصمیم سیاسی طرف غربی است. وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه ما هم با جنگ و هم با اعمال تحریم مخالفیم تاکید کرد، روشن است که همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری از جمله روسیه نباید متأثر از فضای تحریم باشد. سرگئی لاوروف نیز در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت همکاری‌های ایران و روسیه در زمینه‌های مختلف تاکید کرد و با اشاره به روند مذاکرات و حمایت روسیه از خواسته‌های منطقی ایران، دیدگاه‌های خود را در این خصوص تشریح کرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ترکیه گفت: روابط دو جانبه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد و هفته آینده هیئت‌هایی از دو کشور در راستای پیگیری توسعه همه‌جانبه روابط به تهران و آنکارا سفر خواهند کرد. دو طرف همچنین با ابلاغ سلام رئیسان جمهور ایران و ترکیه، سفر آتی رجب طیب اردوغان به ایران را در راستای توسعه و گسترش بیش از پیش روابط تهران و آنکارا ارزیابی کردند.
شرکت فیسبوک همزمان با 19 سالگرد تأسیس شبکه العالم، صفحه فیسبوک این شبکه را به علت آنچه حمایت از جنبش‌های مقاومت فلسطین، حزب الله لبنان و انصار الله یمن عنوان کرده بست. دکتر علی محمد صالحی، مدیر شبکه العالم:
سایت ما رو حوالی چند ماه پیش کلن دولت آمریکا مسدود اعلام کرد، با شعارهای خاص و ادعاهای خاصی که میکنن. توییتر ما به همین وضعیت گرفتار شد. دیروز و در سالگرد تأسیس شبکه صفحه فیسبوک ما بسته شد از ناحیه شرکت فیسبوک. این مرحله اول و مرتبه اول نیست. ما پیش از این تزریقات و محدودیت خیلی متعددی رو از ناحیه هم فیسبوک و هم توییتر و هم اینستاگرام تحمل کرده بودیم. منتها دیروز به شکل رسمی تنها صفحه عربی ما، تنها صفحه‌ای که به زبان عربی از العالم توی دنیا مشاهده میشه و 6 میلیون فالوور داشت، این رو متاسفانه بستنش. عرض کردم پیش از این صفحه توییتر ما با 700 هزار دنبال کننده رو بستن، اینستاگراممون رو با یک رقمی نزدیک به همین اون رو هم بستن. تا اوج محدودیت ها رو در شب شهادت سردار سلیمانی 2 پیش اعمال کرد که همه دسترسی های ما به صفحش رو بست و فقط ما در قالب یک ادیتور دسترسی داشتیم و هر آنچه که نامه نگاری کردیم، تقاضا کردیم، به هیچ وجه به تقاضاهای ما پاسخ نداد و این ماجرا ادامه داشت و ما هم کجدار مریض بشون به صلاح راه می اومدیم تا اینکه دیروز گذشته و در سالگرد تأسیس شبکه متاسفانه به شکل کلی صفحه ما رو بست و ما رو از استفاده از فیسبوک و اطلاع رسانی از این مجرای بین المللی متاسفانه محروم کرد.
چند خبر کوتاه. وزیر کشور در بازدید از جاده در حال ساخت خرم‌آباد پل دختر گفت: برای ادامه ساخت این محور 330 میلیارد تومان اختصاص یافته است.
ظرفیت از دست رفته پهنای باند اینترنت کشور در پی بحران اوکراین تامین شد. به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تامین ظرفیت جدید با هدف جبران 400 گیگ ظرفیت از دست رفته در پی بحران اوکراین، 400 گیگ ظرفیت جدید به پهنای باند کشور اضافه و جبران شده است.
ستاد اجرایی فرمان امام اعلام کرد 1,000,000 بسته معیشتی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان توزیع می کند.
بعد از شفافسازی شهرهای شهرداری های کرمان و یزد و جغتهای و استانداری هرمزگان، شهرداری بروجرد هم به خیل شفافسازها پیوست. شهردار بروجرد از راه اندازی سامانه شفافسازی حقوق و مزایا در این شهرداری خبر داد و گفت همه شهروندان می توانند حقوق و دریافتی شهردار، معاونان و کارکنان شهرداری بروجرد را با مراجعه به این سامانه مشاهده کنند.
پیشرفته ترین و بروزترین دستگاه پمپ قلب و ریه شرق کشور در بیمارستان فوق تخصصی رضوی به بهره برداری رسید.
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پدر 4 شهید دفاع مقدس در تهران برگزار شد. حاج حیدر غضنفری پدر شهیدان عباس، اسدالله، مهدی و عبدالله غضنفری بود که دیروز به فرزندان شهیدش پیوست.
معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا از دستگیری 5 نفر که در فضای مجازی به بهانه فروش مواد محترقه کلاهبرداری می‌کردند خبر داد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت در قالب طرح نظارتی بازار عید و ماه رمضان از عرضه خارج از شبکه محصولات پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ جلوگیری می‌کنیم.
و 31 نظامی سوری بر اثر حمله تروریست‌ها در حومه حمص در شرق این کشور شهید و زخمی شدند.
و حالا آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان را از همکارم آقای جدیدی میشنویم.
ممنونم از شما یورفر. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند، نیمه شب شما بخیر. مراسم جشن خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این مراسم وزرای اقتصاد و دارایی، ورزش و رئیس سازمان خصوصی سازی و جمعی از پیشکسوتان دو باشگاه حضور داشتند. حمید سجادی وزیر ورزش در این مراسم از حضور تماشاگران در شهرآورد خبر داد و گفت مسابقه برگشت سرخابی ها 26 اسفند با حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. 30% از ظرفیت ورزشگاه آزادی در اختیار تماشاگران خواهد بود و هر تیم 10,000 تماشاگر در این مسابقه خواهد داشت. 32 دوره مسابقات تکواندوی جام فجر با قهرمانی بانوان ایران به پایان رسید. در این پیکارها که با حضور 126 تکواندوکار از 10 کشور در سالن خانه تکواندو برگزار شد، تیم‌های ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان و اردن رده‌های بعد را کسب کردند. ایران نایب قهرمان هاکی روی یخ جهان شد. در ادامه رقابت‌های سطح 4 هاکی روی یخ قهرمانی جهان در بیشکک قرقیزستان، ملی پوشان کشورمان در 4 دیدار خود 7-3 مالزی را شکست دادند و با 3-1 مدال نقره بازی‌ها را کسب کردند. در 6 روز رقابت‌های بوکس قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در عمان اردن، نیما بیگی در مرحله 1/4 نهایی وزن 54 کیلوگرم با برتری برابر شباب عبدالله از کویت ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد. در ادامه لیگ برتر بسکتبال و در بازی‌های مرحله دوم نیروی و در بازی‌های مرحله دوم نیروی زمینی 73-69 پدافند هوایی را برد و سپاهان اصفهان 63-57 مغلوب صنایع هرمزگان شد. در آخرین روز از دور برگشت مرحله دوم لیگ برتر هندبال، تیم‌های مثل کرمان، سپاهان اصفهان و پاس ناجای قم حریفان خود را شکست دادند. مسابقات اسنوکر انفرادی قهرمانی جهان در قطر ادامه یافت و امیر سرخوش کاپیتان کشور ما در یک بازی درخشان 4-0 نماینده آمریکا را شکست داد. سیاوش مزینی دیگر نماینده خوب کشورمان با برتری 4-1 برابر حریف اسپانیایی صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. مراسم قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی جام حذفی کشور امروز در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار می شود. تیم های استقلال، پرسپولیس، مثل رفسنجان، نساجی مازندران، خیبر خرم‌آباد، آلومینیوم عراق، مثل کرمان و خلیج فارس ماهشهر تیم های حاضر در این مرحله هستند. سپاس از همراهی شما.
امشب در نواحی شمال غرب، غرب ارتفاعات و دامنه‌های سایکلوس مرکزی، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، به تدریج هم در مرکز و شمال شرق کشور مشاهده بارش باران، وزش باد شدید موقتی و در نقاط سرسید و مرتفع بارش برف داریم. همینطور در استان‌های جنوبی کشورمون برای امشب به جز سیستان و بلوچستان دیگه برای نقاط بارش پراکنده گاهی رعد و برق داریم. دیگه شدت بارش ها برای امشب در چهارمحال و بختیاری کوکینو، بویراحمد شهر و جنوب لرستان، شمال شرق خوزستان هستش که هشدار نارنجی برای مناطق صادر شده. حتما عزیزان شنونده تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. برای روز سه‌شنبه فامونه بارش در نواحی شمال شرق و شرق و جنوب شرق کشورمون فعال بوده و به تدریج از شمال شرق کشور خارج میشه، اما این نوید رو بدیم که از روز چهارشنبه مجددا فامونه بارش بعدی وارد کشور میشه و باز هم در کشور شاهد بارندگی هستیم. اما از سه‌شنبه تا پایان هفته در قالب مناطق کشورمون روند افزایش دما رو داریم. تهران هم برای امشب آسمان ابری داره، در بعضی ساعات بارش باران رو خواهد داشت.
امروز سه‌شنبه 17 اسفند 1400 هجری شمسی، 5 شعبان 1443 هجری قمری و 8 مارس 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:02 و طلوع آفتاب ساعت 6:25 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان ürek نغمسه، گوزمان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی.
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز، اف ام ده 94.1
مگاهرتز. شبهای
به نام خدای عشق، همونی که وقتی صداش میزنی میگه جانم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی، هموطنان بزرگوار، همستانی های جان. شبتون قشنگ. میلاد امام سجاد علیه السلام رو به همه شما تبریک عرض میکنم. این روز و شبا طعم دعا خیلی شیرین تر از همیشه است. بیاییم برای هم از ته دل دعا کنیم. من مسعود فیروزی از رادیو بوشهر به اتفاق همکارانم سرکار خانم حسینی نویسنده و تهیه کننده برنامه، جناب آقای مهندس باقر قنبری صدا بردار، جناب آقای مهیمنی دستیار و مسئول هماهنگی برنامه و مجموعه گزارشگرانی که همراهی میکنن ما را در خدمت شما هستیم. البته صدا برداران پخش ها رو فراموش نکردیم و دوستان خوبم در فرستنده ها. انشالله که یه شب خوب داشته باشین. انشالله در این شب های پر از خیر و برکت در این اعیاد دلتون شاد باشه و هر چیزی که از خدا میخواید و حقمون هست انشالله بهمون بده، به حق این لحظه عزیز.
به شبهای ایران از صدای مرکز بوشهر خوش آمدید. شبهای ایران، من سراپا گناه، شمای مهربان و میلاد سراسر نور امام زین العابدین علیه السلام. چه چیز در نهایت زیبایی از این زیبایی بهتر وجود داره؟ واقعا لذت بخش امشب رو با شما سپری کردن. امشب میخوایم از دعا بگیم، همون واجه معجزه کننده ای که وقتی دست از همه جا کوتاه میشه سرت رو بلند میکنی، دستتو میذاری روی سینت و میگی خدایا به حرمت این عزیز خاصت منو ناامید نکن. اصلا مگه کسی هم هست که آرزو و خواسته ای نداشته باشه؟ حالا سوال ما از شما امشب اینه، این شبهای ویژه، این شبهای عزیز، بهترین دعایی که توی ذهنت هست چه دعاییه؟ اگه خیلی هم خصوصیه میتونی زمزمه کنی زیر لب، ولی اگه ما رو محرم میدونی 333-22-222 با پیش شماره 077 شمارمونه، 3772 هم سامانه پیامگیرمونه. این شما و این هم مردم ایران و گوش شنوایی که این شبها به صدای شما گوش میده، آسمانی عزیز دلم.
شوهای دل شادیم، دل به غم نمیدیم، این بحر پر از گوهر ما با خون خریدیم، بیرو جوونا دادیم تا اینجا رسیدیم. مهرش تو دل و جان با ساحل نشینا، صدای موج و صخره لالایی روی او، بانگ مرغ دریایی بیداری نست. سی جاشو و آرامشن موقع کار و کوششن، دریم و دیفونش خشن سی جاشو و آرامشن موقع کار و کوششن. علی فارس همیشه نوم شابه دانه، رنگ آبی دریاش رنگ آسمونه، تا پرچم سرنگ ایران برقراره،
ما ظاهر نشینان جای کسب و کاره، تا پرچم سرنگ ایران برقراره. سیما ظاهر نشینان جای کسب و کاره، جاش مو از او بکش لنگر بالا، موگم دریا اب خدا موگم دریا.
شبهای ایران رو از رادیو بوشهر میشنوید، در حالی که ساعت الان 38 دقیقه و 50 ثانیه بامداد هست. آدمی تو زندگیش نیاز به الگو داره. بدون راه بلد به مقصد نمیرسی. زندگی بدون هدف و بدون چشیدن عشق معنی داره نه لذت. الگوی کار درست اونیه که لذت عاشقی رو بهت بچشونه. امشب میخوایم دست توی دستای امام سجاد علیه السلام بذاریم، از کوچه پس کوچه های دل عبور کنیم با رمز سبز دعا.
صحیفه سجادیه.
خدایا کار دشواری چون اصلاح نفسم بر عهده من نهاده ای، که خودت از من به آن کار تواناتری و تواناییت بر آن کار و بر من بیش از توانایی من است. پس چیزی که تو را از من خوشنود می کند به من عطا بفرما. شب در شبهای ایران همکلام میشیم با کارشناس معارفی برنامه حجت الاسلام درخشان که در سه بخش ما در خدمتشون خواهیم بود. حاج آقا سلام عرض میکنم حضورتون، اعیاد شعبانیه و میلاد سراسر نور حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم به محضر شما جناب آقای فیروزی، عرض تبریک دارم اعیاد مبارکه شبانی، انشالله که برکات شامل حال هممون بشه. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. حاجا من در بخش اول دو تا سوال دارم از شما میخوام بپرسم، اگر امکان داره پاسخ بفرمایید. در این خصوص، آیا رفتارهای شخصی و اجتماعی ما بر پذیرش دعاهامون اثر میذاره یا نه؟
بله، سوال بسیار خوبیه، اتفاقا سوال بسیار مهمی هم هست. بذار من این نکته ابتدا به عنوان مقدمه بگم، بعد این سوال رو بپردازم. اینه که در دعا، اصل دعا، فلسفه دعا، عبادت، راز و نیازه. اینی که ما یک حاجتی داریم این بحث دومه. حاجات بهانه است که ما اشک بریزیم. خوب است گدا چشمتری داشته باشد. یا به قول حافظ شیراز، اشک مهرام طواف حرمت میبندد، ورنه از خون دل ریش دمی طاهر نیست. بحث ارتباط در مرحله دوم و مبحث دوم ما میریم سمت اظهار حاجت میکنیم. هدف دعا اظهار تذلل و خاری هست و اینکه ما برسیم به یک نقطه‌ای که من هیچم، انا اقل الاقلین بل اقل من الذره، همون شعری که میگه یکی قطره باران ز ابری شکید خجل شد چو پهنای دریا بدید. وقتی میاد احساس هیچی میکنه، احساس پوچ و معنا نه، احساس میکنه کاری نیست، ادبی نیست، به قول شکسپیر if you are nobody you are everybody، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه قطره و دریا دریاست. اینه که اصرار دارن دعا کنید، بخواهید، حاجت بخواهید تا بفهمید هیچی نیستید. امیرالمومنین میفرماید مال ابن آدم والفخر اول او نطفه آخر او جیفه. انسان چرا تکبر داره؟ یا قرآن میفرماید ما غرک به رب کل کریم، اول نطفه آخرش جیفه است. پس دعا هدف اصلیش مخ عبادته، یعنی دعا وسیله ارتباطه، دعا بهانه است یک ارتباطی برقرار بشه. بحث دوم، بله رفتار ما تأثیر داره. کجا؟ دعای کمیل امیرالمومنین رو بخونید، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا ببخش، خدایا ببخش اون گناهانی که باعث شده دیگه دعای من مستجاب نشه. در روایت دارد که گاهی وقتا دعا مستجاب شده اما چون ظرف زمانیش محقق نشده به تأخیر میفته و گناه باعث میشه که اون دعا اصلا منهدم بشه، از بین بره. گاهی وقتا یه آهی، یک ناله ای، آه یک روز همین آه تو را میگیرد، گاه یک کوه یک کاه به هم میریزد. لذا از ما خواستن که در دعا اصرار کنید، ان الله یحب عبد الله، خدا بنده که اصرار داره لج میکنه تو دعا، البته خیلی پافشاری میکنه، خدا این بنده رو دوست داره. برگ زردی با سماجت شاخه را چسبیده بود، دستهای خیش و دامان تو هم آمد بیاد، از خرابی میگذشتم منزلم آمد بیاد، دست و پا بشکسته دیدم دلم آمد بیاد. این خدای متعال عاشق او بنده است که دعا ولکن نیست، دست نمیکشه، دست بردار نیست. لذا فرمودن که بله، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير نعم، یعنی دعا هم در روزی اثر داره، در اقتصاد اثر داره، در باران اثر داره، در این که ما رفتارهای اجتماعیمون چجور باشه کلن اثر داره که آیا این دعا به مرحله اجابت میرسد یا نمیرسد. پس خلاصه این بخش جنابای فیروزی این شد که یک، فلسفه دعا بیشتر عبادت و ارتباط هست. بحث دوم، چون قرار نیست در عالم ماده معجزه نازل بشه، باید از سمت خدا معجزه نازل بشه و تا دلم باز دل بشود. اصلا بنابر اعجاز نیست الا اینکه ضرورتی بشه. مبحث دوم این، رفتارهای ما باعث میشه گاهی وقتا دعا مستجاب شده اما چون ظرف زمانیش محقق نشده، این عمل ما و این رفتار ما باعث بشه اون دعا کلا اثرش از بین بره، که در بخش بعدی ان شاء الله من اشاره‌ای خواهم داشت.
و عرض کنم که حالا سوالی که میخوام بپرسم، خب قطعا در کلامتون بخشش رو اشاره فرمودید، این که چه کار کنیم تا دعامون پذیرفته بشن، چه راه حلی وجود داره؟ چون فرمودید ظرف زمان درش وجود داره و یه جایی ظرف مکان، یعنی در واقع گاهی دعا و استجابتش در طول زندگی قرار میگیره، گاهی در عرض زندگی قرار میگیره و حالا عرفا مبنا رو بر عرض زندگی میگذارن، چون طول رو میگن یک تاریخ هست که حالا میگذره. این حس در اینه که معرفت شناسی باعث شما به عرض زمان برسیم و یک فضا این شکلی رو ایجاد کنیم. آیا امرم میتونه اثرگذار باشه در استجابت یک دعا؟
ببینید جناب آقای فیروزی، ما در دعا باید حواسمون باشه، وقتی دعا میکنیم اینجوری دعا کنیم، کامل جامع. البته اون چیزی که معصومین به ما یاد دادن، ما وقتی دعا میکنیم میگه صلاح کار کجا، من خراب کجا، ببین تفاوت رهز کجا،
صاحب کجا.
اما اینم بدونیم که در طریقت هر چی پیش سالک آید خیر است، در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست. یا از اون طرف هم اینا داشته باشیم که باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش،
بر جفای خارجران صبر بلبل بایدش،
صبر بلبل بایدش. اینا قانونه، اینا یعنی جزء قاموس دعا کردنه. بله ما اینطوری یه جور دیگه دعا کنیم، خدایا به صلاح من نیست این کار، اما تو صلاح منو در همین قرار بده که من دوست دارم، تو خدای منی، تو میفهمی اما حالا من دلم میخواد مثلا سرمایه‌دار بشم.
درسته.
بله، به صلاح من نیست، تو صلاح منو در این قرار بده. ببینید دعا کاملتر شد و دعا جامل‌تر شد. پس این نکته هم باید عزیزان شنونده،
یعنی آدابش حاج آقا باید رعایت کنیم، درسته؟
آدابش باید رعایت بشه. آدابش حتما، ببینید قبل از دعا، بعد از دعا، صدقه، اون عشق حتما بسیار بسیار تاثیرگذاره. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود،
این راز سر مهر به عالم سمر شود.
بله. اینا همش مقدماتی داره. حتما لقمه حلال لازمه. داشت دعا میکرد، سرش تو سجده بود، ناله میزد، موسی علی نبی جنا و آله علیه السلام باش مواجه شد، گفت خدا اگر حاجتش دست من بود من عطا میکردم. خطاب رسید موسی، میگه خدا اما شکمش پر از لقمه حرامه و باعث میشه این دعا مستجاب نشه. با لقمه دیگران و با رزق دیگران داره میگه یا الله، و این باعث شده که من دعاشو مستجاب نکنم. یا داره میگه یا الله اما دلش اینجا نیست، حواسش پیش من نیست.
درسته.
حواسش پیش اسباب هست، حواسش پیش اسباب هست، فکر میکنه اسباب میتونن براش کاری بکنن، اینه که دعاش مستجاب نمیشود. بله.
بسیار عالی. حاجا ما دو بخش دیگه خدمت شما خواهیم بود و این بحث بسیار, بسیار خوب رو با هم دیگه ادامه میدیم و امشب شب خوبی رو با هم سپری خواهیم کرد به همراه شنوندگان عزیزی که از سرتاسر ایران اسلامی دارن صدای ما رو از مرکز بوشهر با شبهای ایران میشنوند.
ستاره از جنس امواج رادیویی
شب‌های نقره‌ای روشن ستاره باران